אחת.
که تو جیبت یه حالیه، اما بخند تو شهر فرش وزت عالیه، تو شهر فرش برای تو ارزون فرشا، منی نداره گرونی اینجا هم ترسا، فرشای ما همیشه یه تخفیفی داره، کیفیت و ارزونی رو برات میاره، از قدیم تا امروز همیشه خوندیم
کیفیت را رج به رج خفته به هر فرش یافتی، قیمتی ارزان تر از هر دست تخفیف خیالی ساختی،
اول شدن اول موندن همیشه سخته، اما شرفش برای تو این راه رفته، ارزون بخواد فرشو از ما بدون واسطه، اگه ارزون تا پیدا کنی گوش کن این راهته، فاکتور بیار بگیر خسارتو از شهر فرش، کار ما رسوندن قیمت ازش به فرش.
تخم مرغ یه ماده غذایی عالی و کامله که در سبد غذایی روزانه ما نقش مهمی داره. ولی سوال اینه که آیا هر تخم مرغی بهداشتیه؟ در واقع نه. تخم مرغ هم مثل هر ماده غذایی دیگه‌ای در صورت عدم رعایت مسائل بهداشتی میتونه ناقل آلودگی‌های مختلفی به مصرف کننده باشه. پوسته تخم مرغ برخلاف ظاهر غیر قابل نفوذی که داره، پر از روزنه‌های ریزیه که میتونن آلودگی و باکتری‌ها رو به داخل تخم مرغ منتقل کنن. خوبه بدونین که شستن تخم مرغ هم کار درستی نیست، چون باعث میشه آلودگی ها با سرعت بیشتری به داخل تخم مرغ نفوذ کنن. ما در تلاوند به تخم مرغمون خیلی اهمیت میدیم و با تفکیک سریع تخم مرغ های آلوده در زمان تولید مطمئن میشیم که فقط تخم مرغ های سالم و تمیز در بسته‌بندی های بهداشتی تلاوند قرار میگیرن و به دست شما میرسن، تا سلامت شما و خانواده شما به خطر نیفته.
اهمیت سالم بودن، اهمیت تلاوند بودن.
حراج سود طلایی فروشگاه رفاق از 18 تا 29 اسفند ماه، بالاترین تخفیف های سال در فروشگاه رفاق. نوروزتون رویایی، حراج سود طلایی، فروشگاه های زنجیره رفاق.
شیرینی سالم این روزا نسترنه نسترنه، بیسکویت مهمونی های ما نسترنه نسترنه، نسترن صفر درصد شکر نداره، زندگی شیرینه خونه یا اداره. این روزا نسترن سلامتی میاره، نسترن صفر درصد پیر و جوون نداره،
بیسکویت صفر درصد نسترن بدون شکر.
باید پر از قشنگی باشه، خوبه که لباسات رنگی رنگی باشه، لکه ها باید سریع و کامل باشه، اگه که شویندت رنگی شوی تاب شه، با رنگی شوی تاب رنگ ها قاطی نمیشه، هیچی مثل تاب به این تابی نمیشه. تاب 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 تاب
تاپ، فکر کنیم با تاپ بشوییم.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، در برنامه عبور از تاریخ با شما شنوندگان محترم رادیو جوان صحبت می کنم. در تاریخ کمبریج که زیر نظر چند دانشمند بزرگ انگلیسی نوشته شده و کسی که اونو نوشته پیتر آفری، گاوین همبلی، چارلز ملوین، تاریخ دوره افشار، زن و قاجار کمبریج، مرحوم دکتر مرتضی ثاقب فر اینو ترجمه کردم. اشاره شده به نامه‌ای که نادر قبل از اینکه شاه تماس رو برکنار کنه برای شاه تماس فرستاده و او رو سرزنش کرده که با چنین عهدنامه نکبتباری که ایران را تابع یک قدرت خارجی می کند به احساسات شیعیان توهین کرده است. خب نادر کارهای جالبی قبل از پیشروی به سوی غرب ایران در شرق ایران انجام میده. الله یار خانو که در هرات بوده به مولتان تبعید میکنه. 60,000 ابدالی دیگر به مشهد، نیشابور و دامغان تبعید میشن، یعنی شهر هرات امن میشه. نادر قبلا یک عامل موازنه افغانی پیدا میکنه، عده‌ای از سپاهیان افغانو وارد نیروهای خودش میکنه که اینها جمع بشن و ارتش نادر تقریبا یک ارتش بین المللی میشه. عریضه هایی از اصفهان به دستش میرسه که از کار احمقانه شاه و چپاول های او شکایت میکنه. قبل از این که بره به اصفهان، شما اشاره کردیم که میره اصفهان و در اونجا شاه رو برکنار میکنه، میره کاشان. میرابوالقاسم کاشی، حسن علی معیرباشی، زکی خان ندیم المجلس شاه در اونجا به حضورش میرسن. نسخه های عهدنامه با عثمانی رو برای او فرستاده بودن و از او درخواست کرده بودن که بیاید و کشور را نجات بدهد. در کاشان اونا به نادر هشدار دادن که مشاوران خبیث شاه به او توصیه کردن که به خراسان حمله کند و نادر را اسیر کند و انتقام خون فتحعلی خان قاجار که نادر کشته بود از او بگیرد. هر شبت که نادر از این نقشه استفاده میکنه با نیروهای زیادی وارد اصفهان بشه. محمد خلیل مرعشی صفوی که شاهدی است که با او دشمنی انکارناپذیر داشت، تأخیر نادر را برای ورود به پایتخت مربوط به انتظار او برای افزایش سپاه خود میدانست، چنان که وقتی وارد اصفهان شد هیچ نیروی یارای مقابله با او رو نداشین. کتاب تاریخ ایران دوره عرض شود که افشاریه و زند و قاجاری است که دانشگاه کمبریج عرض شود تألیف کرده. کتاب بسیار خوبیه، مجموعه کتاب، البته اشتباهاتی هم داره، ولی شاه خیلی وحشت کرده بود. شاه تماس وقتی نادر وارد اصفهان میشه خیلی وحشت کرده بود. نادر با احترام میاد و دعوت میکنه که اعلیحضرت تشریف بیارن در اردویی که در باغ هزار جریب آماده کرده بود. او که با سالیقه شاه تماس آشنایی داشت، نوازندگانی از خراسان به همراه آورده بود تا شاه را سرگرم کنند و به پذیرایی از او بپردازند. وقتی شاه مشغول خوشگذرانی بود، گفتم از کتاب رستم التواریخ براتون نقل کردم، صفحات 221 رو بخونید خودتون متوجه میشید که نادر از مجلس بیرون آمد و ففران خشمی را علیه آن دسته درباریانی که مسئول دامن زدن به امیال زشت شاه بودن به نمایش گذاشت. این ترفند کارگر افتاد، درباریان بیدرنگ همه گناهان را به گردن خود شاه انداختن. گفتم والا اعلیحضرت فاسده، اعلیحضرت از نظر اخلاقی فاسده، اعلیحضرت بی‌لیاقته، اعلیحضرت به خوشگذرانی هر چه وقت روزگار می‌گذراند. گفتم قبلا هم که پدرش اینو از اصفهان فرستاد بیرون، به جایی که بره سرداران رو جمع کنه برگردن و اینا اصفهان رو تصرف کنن، تو قزوین بساط خوشگذرانی و عیاشی گستران و در نتیجه باعث شد که محمود افغان با 18,000 20,000 25,000 سربازش شهر 800,000 تا 1,000,000 نفری اصفهان رو تصرف کنه. عرض شود که امرای عراق عجم شاه طهماسب رو معزول می کنند. نادر میگه من درخواست شما رو قبول کردم، من نمیخوام پادشاه بشم، من جاه طلب نیستم، بهتره که پسر خردسال پادشاه با عنوان شاه عباس سوم بر تخت سلطنت بنشیند. چند ماهه بوده این گزارش محمد کاظمه و عرض شود که تمام مطالبی که نوشته تقریبا درسته و میگوید که نادر چنین استعدادی داشت که صحنه گردان عرض شود اوزا بوده. بعدم آماده نبود که در قدرت سلطنتی بیش از انجام کار شریک بشه و سرنوشت خلع شاه رو متوجه خودش بکنه. گذاشت آقا گذاشت این سردارا، اینم عمرا، اینم بزرگان همه میگن که این شاه لیاقت سلطنت رو نداره و باید برکنار بشه، چون صفویه خیلی محبوب بودن. طهماسب خان جلایه رو که نفر دست راستش بود حاکم اصفهان کرد. محمد علی خان ابن اسلان خان رو به دهلی فرستاد، از شر حضورش خلاص شد. بعد شورش زندی ها رو، سلسله زند، اون موقع طایفه زند رو عرشبت برکنار کرد و باید میرفت به بغداد، برای اینکه میدونست این شکستی که خورده شاه طهماسب از عثمانی ها آبروی ایران رو برده و باید حتما نادرخان، نادرقلی خان یا طهماسب قلی خان حرکتی بکنه بره به طرف بغداد، همینطور تسلط پیدا کنه بر محور بازرگانی هندوستان از طریق بصره و بغداد به سواحل شرقی مدیترانه. محاصره بغداد با اقدامات شجاعانه افغانها، هزارها، بختیاریها، آذربایجانیها انجام گرفت. گرسنگی مسئله‌ای بود که عشایر را سرکش و نافرمان می‌کرد و این بود که نادر عرض شود عازم بغداد میشه و جنگای خودشو با به اصطلاح سپاهیان عثمانی آغاز میکنه. خب تا وقتی که نادر در داخل خاک ایران می جنگید، من اون قسمت کمبریج رو تموم کردم، الان برگشتم به منابع دیگه. یکی از این منابع که خیلی زحمت براش کشتم، دریانوردی و نیروی دریا ایران در گذر تاریخ جلد سوم که از نادرشاه آغاز میشه، از سقوط صفویه و نادرشاه، و تمام منابع خارجی و داخلی رو بررسی کردم و در کشور عراق نادر متوجه یک مسئله میشه در مستملکه عثمانی که بین النهرین بوده. در ایران رودهای عریض، عمیق، پرآب و قابل کشتیرانی جز رود کارون وجود نداشته، ولی عرض شود که در آن دوران ما دو نفر نقشه‌بردار فرانسوی در رأس یک هیئت بزرگ زمان شاه سلطان حسین، ژوز دروی فرانسوی بوده و نقشه‌بردار آلمانی که ماتیوس زویتر بوده، اینا اومدن مساحت ایران رو عرض شود که نقشه کشی کردن، روی تمام قسمت های ایران اومدن با اون دستگاه اولیه اومدن نقشه ایران رو تهیه کردن. 2,500,000 کیلومتر مربع خاک ایران بوده. در اون مساحت رودهای پرآب مثل کرا در قفقاز و نواحی شمال باختری ایران آن روز مثل داغستان جریان داشت. جیهون در شمال خاوری و رود سن در جنوب خاوری از رودهای بزرگ و خروشان بود که عبور از آنها محتاج در اختیار داشتن شناور بود. ولی صفویه به اونجا کاری نداشت، چون اونجا جزو کشورها و جزو ممالک تحت نفوذ و قدرت ایران بود، حکام محلی خودشون اونجا را اداره می کردن. هرچند در داخل ایران بعضی از رودخانه ایران در فصل بهار پس از ذوب شدن برف نشسته بر کوهساران پر آب می شدن. عبور سپاهیان سوار نظام ایران از جاهایی که گدار خوانده میشد دشوار نبود، در حالی که رودهای بزرگ مانند کرا یا رود سن در مرز ایران و هند یا جیهون یک مانع طبیعی محسوب میشد. بعدها انگامی که نادر طی سفرهای جنگی خود با آن رودها میرسید، نیاز به شناور برای عبور سپاهیان و توپ و بنه ارتش داشت و هنگام پیشروی در بین النهرین هم ناچار شد به احداث پل یا جسر مبادرت بورزه. برای اینکه قبلا هم شاه عباس وقتی به طرف بغداد میرفت پل ساخت، یک جسرهایی ساخت که ارتش از این وره عرض شود که رود شط العرب به آن طرف بره، از این طرف دجله به آن طرف بره، از این طرف زاب به آن طرف بره. شهر بغداد کرسی یا پایتخت مستملکه عراق، یک پاشا می اومد از ترکیه، عثمانی اونجا رو اداره میکن، بعضی وقتا هم از پاشاهای عرب یا پاشاهای کرد میذاشتن، معمولا پاشاهای ترک عرض شود که مقدم بودن، منتها اینا بعد از مدتی شورش میکردن. یه مدتی که میذاشت این پاشا در به اصطلاح قلمرو خود چنان قدرت و اختیاری داشت که بعضی از اینها شورش میکردن علیه سلطان عثمانی. چون مجاور ایران بودن، همسایه ایران بودن، معمولا به دربار ایران هم یه لبخندی میزدن، هدایایی میفرستادن و گاهی دربار ایران از اینا حمایت میکرد. خب شهر بغداد، دور شهر یک باروی مستحکم به وسیله مهندسان ایالات اروپایی و عثمانی ساخته شده بود، صدها مزغل و کنگره داشت. شهر بغداد مسلح به 3000 توپ و حدود 20000 تن نظامی ورزیده بود. احمد پاشا که یک سردار جنگی بود، تحصن در آن دژ محکم و مدافع از آن را بر خروج از شهر و رویارویی با سپاهیان ایران که توپخانه و زنبورک زیادی داشتند ترجیح میداد. اینا رو من از کتاب هانوی، نادرشاه جانوس هانوی که بسیار کتاب مفصل و خوبیه، دارم براتون نقل میکنم. تماسب قلی خان به محض ورود به خاک بین النهرین متوجه شد که در سرزمینی چون عراق عرب که رودهای پرآبی چون زاب و دیاله و شطهای پهن و عمیقی مانند دجله و فرات جریان داره، اینا صدن در مقابل پیشروی ارتش ایران در برابر سپاهیان سوار نظام و پیاده نظام و توپخانه ایران. عملیات پیشروی به سهولت جنگ در خاک ایران نیست. تمام خارجی‌ها نوشتن عجیبه که آن شخص که یک مرد کوهستانی بود، یعنی نادرشاه، چگونه توانست از کشوری که پر از رودخانه بود، رودهای عمیق و عریضی مانند عرض شود که رود دجله بود، رود فرات بود، عبور کنه. همینطور در هندوستان که بعداً لشکرکشی میکنه. عبور از اون رودهای پر آب با جریانهای تون نیاز به بستن پلهای مصنوعی و قایقی داشت. ارتش میبایستی شناورهای متوسطی برای انتقال توپ، اسلحه و مهمات و آب و آذوقه در اختیار خودش میداشت و به موازات حرکت قوای زمینی در خشکی ملزومات رو در رود حمل کنن. تا همینجا به خاطرتون باشه تا برنامه بعدی که ماجراها رو برای شما عزیزان تعریف کنم. خدا نگهدار شما باد.
عبور از تاریخ،
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، عید شما مبارک باشه، روز پدر و میلاد حضرت علی علیه السلام رو خدمت همه شما شنوندگان محترم تبریک عرض میکنم. امیدوارم که پدرای این سرزمین همیشه تنشون سالم باشه، سرشون سلامت باشه و همه ماها به عنوان فرزند قدر پدرامون رو بدونیم که واقعا زحمت میکشن و امیدوارم که سایه‌شون همیشه بالای سر ما باشه و خدا رحمت بکنه همه پدرای عزیزی که امروز در کنار ما نیستن ولی دعای خیرشون به دنبال ما هست. 14:50 است. از شبکه رادیویی جوان صدای بنده رو دارید میشنوید. من سمانه مبلغ حسینی هستم به همراه دوستان و همکارانم، سرکار خانم الهی سلحشور تهیه کننده، جناب آقای پویا شریعت مداری صدا بردارمون. همه رو اشتباه گفتم، آره شریعت پناهی، اصلا چی شد، پویا شریعت پناهی صدا بردارمون. متشکرم که ما دارید ما رو میشنوید و قراره که تا ساعت 10 شب با شما باشیم. بریم سراغ شکوه حماسه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، حماسه که این خرابی پیدا می کنید.
بزرگترین دستاورد نیروی دریایی در زمینه زیر سد به مرحله اجرا در خواهد آمد. شلیک موشک زیر
از تمامی موانع و سدهای ضد موشک که در واقع برای تضعیف قدرت بازدارندگی ما روی اونها سرمایه گذاری.
امروز 771 خانواده محصول در همه عرصه‌های رز، هوایی، دریایی، زمینی، پدافند، جنگ الکترونیکی،
سلاحی کارآمد برای دفاع از آسمان کشور.
شکوه حماسه.
سلام همه مردم ایران، روز بر شما بخیر باشه. متشکرم که شبکه رادیوی جوان و این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. رادار مفهومیه که حتما به گوش شما آشناست. رادارها بعد از به خصوص سالهای جنگ جهانی دوم اصلی ترین عامل کشف و شناسایی تهدیدات هوایی در پدافندهای هوایی ارتشهای دنیا بودند. طراحی و ساخت رادارها نیازمند به علوم پیچیده‌ای هست، علومی که شامل مخابرات، الکترونیک، نرم افزار، مکانیک و ساخت و تولید میشه. در سالهای دفاع مقدس ایران به دلیل تحریم‌های همه جانبه‌ای که به خصوص در زمینه‌های نظامی علیهش اعمال میشد، دچار سختی‌های بسیاری در زمینه دیدبانی و حفاظت از مرزها شده بود. این تحریم‌ها که به شدت علیه ما اعمال می شد، سختی های بسیار زیادی رو برای رزمندگان کشورمون و محافظان امنیت کشورمون به وجود می آورد. منتها در دهه های گذشته دانشمندان و جوانان کشور با تلاش شبانه روزی تونستن رادارهای بسیار پیچیده ای رو به عنوان چشمان تیزمین ایران زمین بسازن و از اونها در زمین های مختلف استفاده بکنن. امروز درباره رادارها و ساخت اونها در کشور برای شما بیشتر خواهیم گفت.
پدافند هوایی به معنای دفاع در برابر آفند یا هجوم است و شامل مجموعه اقداماتی می شود که به منظور انهدام، خنثی‌سازی یا تقلیل اثرات عملیات هواپیماها، موشک‌های بالستیکی و سایر انواع موشک‌های دشمن در هوا انجام می شود. قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا قرارگاهی نظامی در ایران است که مسئولیت هماهنگی و بهره برداری از فعالیت‌های پدافند هوایی ارتش و سپاه و تقویت شبکه یک پارچه فرماندهی و کنترل پدافند هوایی کشور را بر عهده دارد. در سال 1371 قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا مسئولیت هماهنگی فعالیت‌های پدافند هوایی ارتش و سپاه را عهده دار شد.
جناب سرنگزار نعمتی، درسته که رایج نیست که مقایسه انجام بشه بین در واقع تجهیزات نظامی که کشورها دارن، چون طبیعتاً سعی میکنن که اطلاعات رو در این زمینه طبقه بندی شده ارائه بدن. منتها ما دوست داریم که از زبان شما یک مقایسه کلی رو به خصوص از نظر وضعیت ایران در تولید رادار و سایر کشورها بدونیم و بشنویم. متشکرم.
حالا ما اگر بخوایم به شکل مقایسه ما الگو برداریم، به این شکل نبود که ما مثلا یک کشور خاص رو الگو قرار بدیم، حالا غربی یا شرقی.
بله.
میشه گفت ترکیبی از اینها بود. ما سعی کردیم تنوع راداری که الان ایجاد شده باعث شده که یه مقدار تو بحث کشف بسیار بسیار جلوتر باشیم، مشکلاتی رو برامون به وجود نداره. این به خاطر این هست که تهدیدات برای ما تهدیدات زیادی بود. ما خب یک سری الگوهامون ابتدا الگوهای غربی بود، این رادارهایی که اومدن و باند فرکانسیشون حتی محدود بود و به اون چیزهایی که بهمون میدادن. به تبع اون بعد از جنگ و با زیاد شدن تهدیدات علی خصوص بحث پهپادها و اینها و بعد موشکهای بالستیک بلخص، اینا باعث شد که یواش یواش خود پدافن به سمتی رفت و تنوع راداری رو به کار گرفت که الان طیف زیادی از رادارها به کار گرفته نمیشه. شاید به جرأت من میتونم بگم نسبت به کشورهای اطرافمون از ترکیه گرفته، عراق گرفته، عربستان گرفته، پاکستان و خیلی کشورهای دیگه، ما تنوع راداری که داریم به مراتب بالاتر از اونهاست.
درسته.
شما الان در نظر بگیر همون اوائل انقلاب واقعه تبس. خب. به خاطر چی بحث تبس پیش اومد؟ برای اینکه ما خلای راداری داشتیم، اومدن از اون خلاها استفاده کردن.
درسته.
اومدن از یه قسمی از کشور اون استفاده کردن.
درسته.
ولی الان دیگه ما همچنین خلایی وجود نداره. پوشش کامل وجود داره.
بله.
این پوشش کامل در باندهای فرکانسی مختلف هست، یعنی از فرکانس‌های HF گرفته، VHF گرفته و UHF، تمام این باندهای فرکانسی رو داریم. بعضی از کشورها ادعا میکنن که خب میتونن وارد کشور بشن و به اصطلاح فعالیت رو انجام بدن، یه مقداری غلو به نظرم میکنن، چون واقعیتش این است که ما در طیف‌های مختلف فعالیت رو انجام دادن و ادعایی که اونها دارن یه مقداری من فکر میکنم اغراق‌آمیزه.
رسانه‌های جهان دستاوردهای نظامی ایران را چگونه بازتاب کردند؟
Iran tests high-speed torpedo. Iran seems to be making advances in their weaponry and it's got Pentagon officials worried. On Sunday, Iran test fired a high-speed
torpedo. Iran released a video of the USS Eisenhower. They said one of their drones flew over. Iran is in the top five drone powers in the world.
Iranian vessels only announced the exercise 23 minutes beforehand over maritime radio.
رسانه‌های خارجی درباره سامانه پدافند برد بلند ایران چه نوشتند؟ رسانه‌های آسیایی در واکنش به رونمایی از نخستین سامانه پدافند هوایی برد بلند، آن را یک هم‌آوردی با مشابه خارجی توصیف کردند. در دهلی نو، کوالالامپور، اسلام‌آباد، رونمایی از سامانه پدافند هوایی برد بلند باور 373 بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های آسیا داشته و این رسانه‌ها بر موفقیت ایران در توسعه این سامانه در زمان تحریم و هم‌آوردی با نمونه‌های خارجی تأکید کردند. رسانه‌های منطقه جنوب شرق آسیا راه‌اندازی این سامانه پدافند هوایی برد بلند را به نقل از خبرگزاری‌های غربی منعکس کردند. با اشاره به انتشار تصاویر سامانه پدافند هوایی برد بلند باور 373 نوشتند این طرح در زمانی آغاز شد که این کشور با تحریم‌های بین‌المللی مواجه بوده است. تارنمای جاکارتا نوشت این سامانه دفاع هوایی سیار توسط دانشمندان وزارت دفاع ایران و کارشناسان دفاع هوایی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و دیگر مراکز تحقیقاتی ساخته شده است.
Iran test fires new long-range missile. Iran state-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards off the USS Harry Truman aircraft carrier's starboard side.
اولین رادار تماما ایرانی در کشور ما با عنوان رادار ملی در سال 77 با برد 450 کیلومتر توسط متخصصین و دانشمندان پرتلاش کشورمون ساخته شد. ما در تمام این سالها از نظر تأمین و تجهیز قطعات مشکل داشتیم برای اینکه تحریم‌های بسیار ظالمانه ای علیه کشور ایران و مردمش وضع شده بود. منتها دانشمندان ایرانی دست به دست هم دادن و تونستن تهدید تحریم ها رو به فرصت تبدیل بکنن و در زمینه تولید رادارها کشور رو به جایی برسونن که امروز در منطقه از ابرقدرت های این فناوری باشه. نه تنها در منطقه، امروز در دنیا حرف برای گفتن دارن دانشمندان ایرانی. از رادارهای مثل کاشف 1 و 2 گرفته تا امروز رادار باور 300